شوق نگاه گل نرگس نظر هستم سر راه گل نرگس تو شب با شوق نگاه گل نرگس نظر هستم سر راه گل نرگس همه مهر و امیدم مهر تو با جان خریدم دل به تو دادم اگر که
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داریم و عرض خسته نباشید خدمت شما عارض هستم میهمان منازل شما شدیم با یک دیگر از سلسله برنامه‌های نگاهی به کتاب گفتگوی آرام یا الحوار هادئ منتها به مناسبت اینکه ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها بود و هست امشب مباحث تکمیلی در خصوص ایام فاطمیه رو در خدمت شما خواهیم بود و مباحث هرچند که مستقیما به کتاب مربوط نمیشه ولی در راستای مباحثی است که برخی از مباحثی که در اونجا مطرح شده و هفته های قبل نیز از کارشناسان محترم در این خصوص بهره مند شدیم. امشب از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بهره مند خواهیم بود و از ایشون انشاءالله استفاده خواهیم برد در برنامه امشب. متاسفانه در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی نتونستیم باشیم و انشاءالله هر کجا هستن سلامت و پایدار باشن. جناب آقای یزدانی خدمت شما عرض سلام دارم، خدمت شما هم تسلیت عرض بکنیم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و در خدمت شما هستیم که عرض ادب خدمت بینندگان داشته باشید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد والیه يعود، الصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرزية الزكية الرشيدة المظلومة المقحورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبذعة لحمه وصميم قلبه. من هم شهادت صدیقه طاهره و این ایام عزا رو خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت شما تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که عزاداری های همه دوستان در این ایام مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نکنید. در خدمت شما هستم، انشاءالله که بتونم به سوالات پاسخ مناسب بدم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و برنامه خودتون تشریف آوردید. من ضمن این که خدمت شما بینندگان محترم تسلیت عرض کنم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و از خداوند متعال قبولی عزاداری شما رو خواستار باشم، یک نکته رو بگم که یک ارتباطی بین این برنامه قبل داشته باشیم. ما در سلسله مباحثی که اخیرا مطرح شد، همون کتاب حوار راده و دکتر قامدی که ایشون در اونجا یک سری از آیات رو می آورد بر اینکه عدالت همه صحابه رو ثابت کنه و ما در همین بحث گفتیم این آیات نمیتونه عدالت تمامی صحابه رو ثابت کنه و این بحث رو مطرح کردن کارشناسان محترم برنامه و توجیهاتی که برای بعضی از کسانی که جسارت کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها رو آورده بودن و مطرح کرده بودن اینها رو مورد نقد قرار دادیم. چون حالا مناسبت هم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، امشب در خصوص شهادت حضرت زهرا میخوایم از محضر کارشناس محترم جناب یزدانی بهره مند بشیم. اولین سوالی که میخوام از محضر شما داشته باشم اینه که اگر ما شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو از منابع اهل سنت ثابت کنیم. یعنی خب ما که منابع اون سرشار و پر هست از این قضیه، اگر از منابع اهل سنت ثابت، چه چیزی ثابت میشه اینجا، چه چیزی واقعا ظاهر میشه و الزاماتی داره، بالاخره پیامدهایی داره؟ لطفا این رو در این خصوص به صورت مختصر، چون وقت ما هم خیلی محدوده، یه توضیح بدید معنی میشه.
خب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در منابع اهل سنت روایات متعددی داره و برخی از این روایات سندش هم صحیح هست و روایاتی که ثابت میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخر عمر از خلیفه اول و خلیفه دوم ناراضی بوده و بر اونها خشم گرفته. خب عدم رضایت صدیقه شهید سلام الله علیها از شیخین اصل و اساس مشروعیت خلافت اونها رو زیر سوال میبره. خب چون ثابت میکنه که تنها یادگار رسول خدا و برترین بانوی دو عالم، سیده زنان اهل بهشت، با خلافت ابوبکر و عمر مخالف بوده و خلافت اونها رو مشروع نمیدانسته، از اونها خشمگین بوده و ناراضی بوده و طبق روایت صحیح السندی که در کتابهای اهل سنت وجود داره، سندش هم قطعیه، خشم حضرت زهرا خشم خداست و حتی خشم رسول خدا و خشم خداست و روایات داره که مستقیما خشم خداوند هست. خب وقتی حضرت زهرا ثابت بشه که حضرت زهرا از ابوبکر خشمگین بوده، در حقیقت ثابت میشه که خداوند هم از اون ناراضی بوده و اعمال او رو نمیپسندیده. خب در تثبیت این قضیه ما باید چهار دسته روایت رو کنار هم قرار بدیم و از صحیح ترین کتاب های اونها این روایات رو بیاریم. من تمام تلاشم این هست که این روایات رو فقط از صحیح بخاری و مسلم بیارم. دسته اول روایاتی که درباره مقام و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها است که در صحیح بخاری نقل شده. دسته دوم روایاتی که باز ثابت میکنه خشم حضرت زهرا خشم رسول خدا و خشم رسول خدا خشم خداوند، این هم در صحیح بخاری آمده. اگر در کتاب دیگه هم آمده و ما نقل کنیم، صحت سندش رو هم متذکر میشیم. دسته سوم روایاتی که ثابت میکنه حضرت زهرا تا زنده بود از دست ابوبکر ناراضی بود و در حالی از دنیا رفت که بر ابوبکر خشمگین بود، این روایت هم با سند صحیح از صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتاب‌های اهل سنت قابل اثباته. دسته چهارم روایاتی که ثابت میکنه هر کس امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. خب ما سوال میکنیم امام زمان حضرت زهرا کی بود؟ ابوبکر بود یا کسی دیگه؟ حالا تفصیل بحث خواهیم کرد. اما دسته اول مقام و منزلت حضرت زهرا از دیدگاه رسول خدا در صحیح بخاری. خب صحیح بخاری روایات متعددی از در این باره نقل کرده، از جمله در جلد 5 صفحه 23-17 کتاب استئذان باب من ناجا بین یدی الناس، اینجا نقل کرده که رسول خدا خطاب به حضرت زهرا فرمودن یا فاطمتو الا ترزین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه. وقتی پیغمبر ناراحتی حضرت زهرا رو میبینه که برای حضرت پیغمبر ناراحت هست و از فراق اون حضرت گریه و ناله میکنه، رسول خدا بهش میگه که آیا راضی نیستی که تو سیده نساء مؤمنین یا سیده نسای این امت باشی، یعنی برترین زن این مؤمنان و برترین زن این امت، یعنی در امت اسلامی کسی برتر از حضرت زهرا نخواهد بود. خب این روایت ثابت میکنه که برترین زن در میان تمام مسلمان ها حضرت زهراست. یا روایت بله، حالا بشریتش روایت بعدی ثابت میکنه. روایت بعدی باز در صحیح بخاری در کتاب فضائل الصحابه باب مناقب قرابت رسول الله که صراحتا رسول خدا میفرماید فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، حضرت زهرا برترین بانوی اهل بهشت است، سیده همه زنهای اهل بهشت است و این ثابت میکنه که حضرت زهرا بر تمام زنهای عالم و بر تمام بشریت برتری داره، چون برتری در بهشت بستگی داره به برتری انسان در همین دنیا و مقام و منزلتی که پیش خدا داره. خب این روایت در صحیح بخاری هست. یا حتی از زبان خود عایشه نقل کردن که حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل کرده، طبرانی با سند صحیح نقل کرده که عایشه میگفت که اذا ذکرت فاطمه تو بنت النبی صلی الله علیه و آله، اذا ذکرت فاطمه تو بنت النبی قالت ما رأيت احدا كان اصدق لهجه منها الا ان يكون الذي ولدها. میگه من وقتی یاد از حضرت زهرا میشد عایشه میگفت که من کسی رو راستگوتر از حضرت زهرا ندیدم جز پدرش، یعنی حضرت زهرا،
کسی که او را زاده،
بله اون کسی که او را زاده همون پدرش دیگه. بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط مسلم ولم یخرجا، این سندش هم صحیحه مثل طبق مبانی که آقای مسلم قبول داره ولی او نقل نکرده، بخاری هم نقل نکرده. المستدرك على الصحيحين جلد 3 صفحه 175. یا طبرانی نقل میکنه که آقای صالح شامی میگه ورا و طبرانی به رجال صحیح ان عایشه قالت ما رأیت افضل من فاطمه غیر ابیها، من برتر از فاطمه کسی رو ندیدم جز پدرش، یعنی بعد از پدرش برترین فردی است در این عالم، برترین بشر هست. این سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 46. این یک دست از روایات که ثابت میکنه حضرت زهرا برترین بانوی بشریست. دسته دوم روایاتی که ثابت میکنه خشم حضرت زهرا خشم خداوند هست یا خشم رسول خداست، که این روایت هم با سند صحیح در منابع اهل سنت نقل شده، از جمله آقای طبرانی در المعجم الکبیر جلد اول صفحه 108 نقل میکنه که عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه رضی الله عنها ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. رسول خدا خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود خداوند به خاطر خشم تو خشمناک میشه و با رضایت تو راضی میشه. یعنی از هر چیزی فاطمه زهرا راضی باشه خداوند از او راضیه، از هر چیزی فاطمه زهرا ناراحت باشه خدا از اون چیز ناراحت هست. بعد هم آقای حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، سند این روایت صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکردن. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 168. حتی آقای هیثمی هم میگه رواه طبرانی و اسناده حسن، طبرانی این روایت رو نقل کرده و سندش حسن هست. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 203. این یک روایت. روایت بعدی در صحیح بخاری هست که باز همون باب و مناقب قرابت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که نقل میکنه از رسول خدا فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمه پاره تن منه، هر کس او رو به خشم بیاره مرا به خشم آورده، هر کس او رو ناراحت کنه مرا ناراحت کرده. یعنی ناراحتی فاطمه ناراحتی رسول خداست و قطعا ناراحتی رسول خدا ناراحتی خود خداوند هست. روایت دیگه هم نقل میکنه آقای مسلم انما فاطمه تو بزعت منی یعزینی ما آزاها، فاطمه پاره تن منه، هر کس او رو اذیت کنه، هر چیزی او رو اذیت کنه منو اذیت کرده. بله این در صحیح مسلم کتاب فضائل صحابه باب فضائل فاطمه صلی الله علیه و بنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده. این دو دسته روایت. دسته سوم روایاتی که ثابت میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخر عمر، تا آخرین لحظه عمر خودش از دست ابوبکر راضی نشد و در حالی از دنیا رفت که بر ابوبکر خشمگین بود. خب در صحیح بخاری این روایات آمده که بخاری در صحیح خودش کتاب ابواب الخمس باب فرض الخمس این روایت رو نقل میکنه فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. فاطمه دختر رسول خدا از ابوبکر ناراحت شد، از او روی گردان شد و این ناراحتی ادامه داشت تا حضرت زهرا از دنیا رفت، یعنی تو آخرین لحظه عمرش با ابوبکر قهر بوده و با او حرف نزده. صحیح بخاری کتاب ابواب الخمس باب فرض الخمس. و در کتاب المغازی باب غزوه خیبر هم نقل میکنه که فوجدت فاطمه تو علی ابی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. حضرت زهرا از دست ابوبکر ناراحت شد، با او قهر کرد، با او حرف نزد تا از دنیا رفت، قهر او ادامه داشت تا اینکه از دنیا رفت. صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوه خیبر. و در باز روایت سوم باز آقای بخاری نقل میکنه فحجرت فاطمه تو فلم تکلمه حتی ماتت. فاطمه از ابوبکر ناراحت شد، از با او حرف نزد، با او سخن نگفت تا از دنیا رفت. صحیح بخاری کتاب الفرائض باب قول النبی لا نورث ما ترکنا صدقه. خب در روایت ابن قتیبه خب مفصلش آمده که اونها وقتی به عیادت حضرت زهرا آمدن، حضرت زهرا اجازه ورود نداد. اون دو نفر مجبور شدن متوسل شدن به ابو به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت امیرالمؤمنین پیش فاطمه آمد و درخواست کرد که اجازه بده. حضرت زهرا اجازه نداد، اما فرمود که البیتو بیتوک، خانه خانه خودت، اختیار دست خودته. خب امیرالمؤمنین هم اجازه دادن. وقتی اونها وارد خانه شدن با حضرت زهرا سخن گفتن، حضرت زهرا قسم داد اونها رو، نشدتکم الله علی تسمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی و من ارضا فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی. قسم داد شما رو به خدا، آیا از پیغمبر نشنیدید که رضایت فاطمه رضایت منه، خشم فاطمه خشم من، هر کس فاطمه رو دوست داره منو دوست داره و هر کس که فاطمه رو راضی کنه منو راضی کرده. اونام قسم خوردن که بله، نعم سمعناه من رسول الله، ما شنیدیم این قضیه رو. بعد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. پس من به خدا و فرشتگانش رو شاهد میگیرم که شما دو نفر منو اذیت کردید، منو ناراحت کردید و وقتی با پدرم ملاقات کردم از دست شما دو نفر شکایت خواهم کرد. و در ادامه به همین هم بسنده نمی کنه، میگه والله لادعون الله علیک فی کل صلات اصلیها، به خدا قسم پس از هر نمازم ابوبکر و عمر رو نفرین خواهم کرد. به ابوبکر و عمر گفت که به خدا قسم هر نمازی بخونم پس از هر نمازم شما دو نفر رو نفرین خواهم کرد. این در کتاب الامامه و سیاسه مال ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 17 باب کیف کانت بیعت علی رضی الله تعالی عنه نقل شده. این سه دسته روایت که نتیجه این سه دسته روایت این هست که ابوبکر حضرت زهرا رو خشمگین کرده، اذیت کرده و هر کس حضرت زهرا رو اذیت کنه رسول خدا رو اذیت کرده و در حقیقت خداوند متعال رو. این سه دسته از روایت. دسته چهارمی هم هست که روایاتی با این مضمون که هر کس امام زمانش را نشناسد، هر کس با یک امامی بیعت نکند به مرگ جاهلی مرده. در کتاب‌های شیعه و سنی نقل شده. من یک روایت از کتاب‌های شیعه بخونم به عنوان تیمن و تبرک، بعد از کتاب‌های اهل سنت هم خواهم خون. شیخ کلینی با سند صحیح از حارث بن مغیره نقل میکنه که از امام صادق سوال کردم، قال رسول الله من مات لا يعرف امامه مات میتتا جاهلیه. سوال کردم ای فرزند رسول خدا، آیا رسول خدا این حرف رو گفته که هر کس امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده؟ قال نعم، بله فرموده. قلت، سوال کردم دوباره، جاهلیتا جهلا او جاهلیت لا يعرف امامه؟ قال جاهلیت کفر و نفاق و زلال. سوال کردم جاهلیت کامل یا جاهلیتی که امامش رو نشناسه، منظور چیه؟ برحال فرمود جاهلیتی کفر و نفاق و گمراهی، یعنی هر کس امام زمانش رو نشناسه طبق این روایت کافر گمراه و منافق مرده. در کافی
در کجا بود؟ در
کافی جلد اول صفحه 377. خب تفتازانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از علمای اهل سنت نقل میکنه من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. این همون روایتی که در کتابهای شیعه آمده. شرح المقاصد آقای تفتازانی جلد دوم صفحه 275.
این روایت هم یک بار بسیار مفصل بحث کردیم شد اونجا که این تواتر اصلا کامل
قطعا سند صحیحه. بله،
لفظی هم نباشه از نظر معنوی تمام
100% متواتر هست. خب در مسلم آمده این روایت، در صحیح مسلم آمده که و من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتتا جاهلیه، هر کس بمیره و در گردنش بیعتی نباشه به مرگ جاهلی مرده. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22. کتاب الاماره باب حکم من فرق الامر من فرق امر المسلمین، یا احمد ابن حنبل و دیگر علمای اهل سنت نقل میکنه من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه، یا بخاری نقل میکنه من خرج من السلطان شبرن مات میتتن جاهلیه، هر کس یک وجب از سلطان دور بشه مرگش مرگ جاهلیه. صحیح بخاری کتاب الفتن باب قول النبی سترون بعد امورا تنکرونها، این در صحیح بخاری آمده هر کس از سلطان یک وجب دور بشه و بمیره به مرگ جاهلی مرده. خب اون وقت ما سوال میکنیم، سوالاتی پیش میاد که امام حضرت زهرا سلام الله علیها و اون سلطانی که اطاعت از او واجبه و خارج شدن و دور شدن یک وجب از او حرام هست کی بوده؟ ابوبکر بوده، که این روایت میگه حضرت زهرا با ابوبکر تا آخر عمر قهر بوده، اونو قبول نداشته. یا باید بگیم که نعوذ بالله حضرت زهرا سلام الله علیها به مرگ جاهلی مرده، همون مرگی که امام صادق اون رو کفر و نفاق و گمراهی میدانه.
در واقع شما به زیبایی اون نتیجه ای رو که اگر شهادت زهرا ثابت بشه از منابع اهل سنت چه ثمره‌ای داره، این دقیقاً همونی که
همون ثمره نهایی جواب خلاصش این هست که طرفداران خلفا و پیروان سقیفه چاره ای ندارن، دو راه بیشتر ندارن، یا باید بپذیرن که نعوذ بالله حضرت زهرا کافر از دنیا رفته. خب این با روایاتشون سازگار نیست، میگن سیده نساء اهل الجنه است، نمیشه که کسی سیده نساء اهل جنه باشه و کافر از دنیا بره. یا باید بپذیرن که حضرت زهرا با ابوبکر قهر بوده و خلافت ابوبکر مشروعیت نداشته و باطل بوده. امامی که حضرت زهرا از او باید اطاعت میکرده و حتما اطاعت کرده کسی غیر از ابوبکر و عمر بوده و او کسی نیست جز علی ابن ابی طالب علیه السلام. بله، در خدمت شما از
این شیوه بیان زیبایی که داشتید یک میان برنامه رو ببینیم و باز خدمت بینندگان برگردیم. منتظر ما باشید.
تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نمارد چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، مگر ای سحاب رحمت تو به باریر ندوزد به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدارا، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، به جز از علی که آرد که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، چو به دوست احبنده زمیان پاک بازان چو علی که میتواند که به سر برد وفارا، نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را، شه ملک لافتا را، به دو چشم خون فشانم فره ای نسیم رحمت که زکوی او غباری به من آر توتیارا، به امید آن که شاید برسد به خاک پاید چه پیام ها سپردم همه سوز دل سبارا، چو تویی غذای گردان به دعای مستمندان که ز جان ما بگردان ره آفت قضا رو، چه زنم چنای پردر ز نوای شوق اودن که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوارا، همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا.
عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، همچنان با برنامه نگاهی به گفتگو به کتاب گفتگویان آرام یا الحوار الهادع در خدمت شما هستیم که امشب به بحث حضرت زهرا سلام الله علیها میپردازیم و از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یزدانی بهره مند میشیم. جناب آقای یزدانی، شما در بخش اول برنامه این رو ثابت فرمودید که اگر کتب اهل سنت که دقیقا از همونجا هم ثابت شد که حضرت زهرا شهید شدند و چه شرایطی داشتن و چه ثمره ای داره. حالا خب اینجا یه بحثی هست که حضرت زهرا خشمگین بود از ابوبکر، ولی بحث دیگه که ما داریم بحث هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیه هست. یعنی اینجا هجوم خورده، میخواییم دایره رو تنگتر کنیم به صورت کلی صحبت کنیم. آیا در منابع اهل سنت روایت وجود داره که در اون اشاره بشه که خلفا باعث و بانی و حتی یا مستقیماً به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم بردن یا نه؟
خب ما در بخش قبلی به صورت تفصیلی این بحث رو مطرح کردیم که حضرت زهرا بر ابوبکر خشمگین بوده و این خشم بطلان مشروعیت مذهب اونها و حقانیت مذهب شیعه رو ثابت میکنه، تا این بحث اول. اما در پاسخ به سوال شما، بله، روایات متعددی در این زمینه هست. روایت طبری هست، روایت بلازوری هست، روایت ابن ابی شیبه هست، روایات دیگه هست که مفصل، ولی یکی از روایاتی که قطعا این مطلب رو ثابت میکنه، اصل هجوم رو ثابت میکنه، روایت اقرار ابوبکر هست که در آخرین لحظات عمر خودش عده‌ای از صحابه به حضورش میان، حرفای رد و بدل میشه و البته اول روایت هم بسیار جالبه و اونجا تندی میکنه ابوبکر علیه صحابه و اونها رو متهم میکنه که شما اهل دنیا هستید و دنیا پرست هستید و فلان میشه، از آینده هم خبرایی میده. خب اونهاش خیلی به بحث ما مطرح نیست، ان شاء الله در بحث دیگه باید بررسی بشه. و در ادامه میگه که من تأسف نمیخورم جز بر سه چیزی که انجام دادم و ای کاش انجام نداده بودم، سه کاری که ای کاش انجام داده بودم و سه کاری که ای کاش از رسول خدا سوال کرده بودم. خب این روایت در کتاب‌های متعدد اهل سنت از قرن دوم و سوم تا الان نقل شده. ابن زنجبه الخرسانی متوفای 251 در الاموال، ابن قتیبه دینوری 276 در الامامه و سیاسه، احمد ابن یحیای بلازوری متوفای 279 در کتاب در تاریخ خودش، ابن عبدربه متوفای 328 در عقد الفرید، مسعودی شافعی در مروج الذهب، طبرانی در معجم الکبیر و کتاب‌های دیگه متعدد اهل سنت خب این روایت نقل شده. من این روایت رو براتون بخونم. انا عثمان ابن صالح حدثنی الیس ابن سعد ابن عبدالرحمن الفهمی حدثنی علوان عن صالح ابن کیسان عن حمید ابن عبدالرحمن ابن عوف عن اباه عبدالرحمن ابن عوف دخل على ابوبکر الصدیق فی مرضه الذی قبض فیه. این سند روایت بود تا اونجایی که میگه اجل انی لا آسی من الدنیا الا علی سن فعلتهن و دت انی ترکتهن. بعد ادامه داره روایت، اما اللاتی و دت انی ترکتهن فودت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه ان شیء فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمه ان شیء و ان کانوا قد اغلقوا علی الحرب. دوست داشتم که خانه حضرت زهرا رو حد که حرمت نمی کردم، به اون به زور وارد خانه فاطمه نمی شدم، اگرچه اون رو برای جنگ بسته بودن، یعنی اگرچه اون رو سنگر جنگی قرار داده بودن. بله، این خب همین جمله و این کانو قد اغلق و علل هر مطالب متعددی رو ثابت میکنه که انشاءالله در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. این کتاب الاموال ابن زنجبه جلد اول صفحه 378 و کتابهای دیگه اهل سنت هست. طبری همین روایت رو در تاریخ خودش جلد دوم صفحه 253 به این صورت نقل میکنه، فودت تو انی لم اکشف بيت فاطمه عن شيء وان كانوا قد غلقوه على الحرب. ای کاش خانه فاطمه رو کشف نمی کردم، یعنی به زور وارد نمی شدم، حتی که حرمت نمی کردم، اگرچه اون رو برای جنگ بسته بودن. طبرانی میگه فاودت تو انی لم اکن کشفت بیت فاطمه و ترکته و ان اغلق علی الحرب. و یعقوبی جالبتر از همه اینها نقل میکنه ولیتنی لم افتش بیت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ادخله و ادخله الرجال ولو کان اغلق علی حرب. ای کاش به زور وارد خانه فاطمه نمی شدم، خانه حضرت زهرا رو بازرسی و تفتیش نمی کردم، ای کاش مردان نامحرم رو وارد خانه فاطمه نمی کردم، اگر چه اون رو برای جنگ بسته بودن. خب یعقوبی هم از علمای اهل سنت هست در تاریخ خودش، جلد دوم صفحه 137. البته یعقوبی رو ما هم قبول داریم ولی اونها هم قبول دارن. یا ابن قتیبه میگه فلیتنی ترکت بیت علی و این کان اعلن علی الحرب. ای کاش من خانه حضرت علی رو رها میکردم اگرچه اونها اعلان جنگ کرده بودن. حتی اگر اعلان جنگ هم کرده بودن، ای کاش من به زور وارد خانه حضرت علی نمیشدم. ابن عساکر همین قضیه رو نقل میکنه و برحال منابع متعدد اهل سنت. خب این روایت ثابت میکنه که مدعیان جانشینی بعد از رسول خدا احترام اون حضرت رو نگه نداشتن و حرمت خانه حضرت زهرا رو شکستن، مردان نامحرم رو به زور وارد حریم خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردن و این روایت اصل و اساس مشروعیت خلافت اونها رو زیر سوال میبره. خلافتی که اونها میگویند تنها دلیلش اجماع صحابه است و این روایت ثابت میکنه که بله. حالا بحث طولانیه، همین روایت ثابت میکنه که چنین اجماعی نبوده و تنها یادگار رسول خدا سیده زنان اهل بهشت با چنین اجماعی مخالف بوده و این مشروعیت خلافت اونها رو قبول نداشته. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. شما در اگه اجازه بدید من اینو میخوام بپرسم، چون در لابلای صحبتاتون اشاره شد به سخنی که ابوبکر در آخرین روزهای عمرش گفته. میخوام بدم این سخنی که گفته، اون پشیمانی که ابوبکر ابراز کرده، این چه اثراتی داره و اون نکته چه نکاتی میشه از اون پشیمانی برداشت کرد؟
خب این روایت جالب، نتایج بسیار بسیار مهم و قابل توجهی داره که همونطور که خدمتون عرض کردم کمترین نتیجه او اثبات شهادت حضرت زهرا، پوشالی بودن ادعای اجماع صحابه بر خلافت ابوبکر و در نتیجه عدم مشروعیت خلافت اونهاست، یعنی همه مذاهب جز مذهب شیعه باطل هستن. من نکات متعددی رو ثابت میکنه که من فقط به صورت خلاصه به برخی از این نکات اشاره میکنم. اولین نکته ای که ثابت میکنه این که ابوبکر در آخرین لحظات عمرش، عمر خودش، اقرار و اعتراف میکنه که من دستور دادم به خانه حضرت زهرا هجوم بیارن. خب طبق این روایت اصل هجوم ثابت میشه، این که ابوبکر به زور مردان نامحرم رو وارد خانه حضرت زهرا کرده، وارد حریم رسول خدا کرده، همون خانه ای که جبرئیل هر وقت میخواست وارد بشه از خدا و از پیغمبرش اجازه میگرفت، هم از خدا و هم از پیغمبرش. خب در حدیث کسا میخونیم که وقتی رسول خدا اصحاب کسا رو زیر عبا جمع کرد، جبرئیل وقتی این قضیه رو دید، از آسمان ها دید، پیش خداوند آمد، خطاب به خداوند فرمود یا رب اتعزن لی ان احبت الى الارض لأکون معهم سادسا. ای پروردگار اجازه میدی که من هم وارد این کسا بشم و ششمین نفر در بین زیر کسا باشم؟ فقال الله نعم قد عزمت له. خدا هم اجازه داد، بله اجازه دادم. وقتی میاد زمین پیش رسول خدا اجازه ورود میگیره، باز دوباره از رسول خدا اجازه ورود میگیره که پس از
جبرئیل به اون عظمتش احترام به رسول
بله.
خدا
بله از خداوند
داره که اجازه بگیره، از خدا اجازه گرفته، از رسول میاد اجازه میگیره و ابوبکر اینجا اعتراف میکنه که
بل.
بدون اجازه
بعد هم وقتی به زمین میاد بعد از سلام به اهل کسا از رسول خدا هم اجازه ورود میگیره به خانه حضرت زهرا و میفرماید که وقد اذن لی ان ادخل معکم، خدا به من اجازه داده که وارد بشم پیش شما. فهل تأذن لی یا رسول الله، ای رسول خدا شما هم اجازه میدی؟ فقال رسول الله و علیک السلام یا امین وحی الله انه نعم قد اذنت لک. ببین خانه ای که جبرئیل میخواد وارد بشه از خدا و پیغمبرش اجازه میگیره، ولی متاسفانه اینها همه بدون اجازه وارد شدن و به قول اون شاعر عرب زبان سید محمد قزوینی رحمت الله علیه که میفرماید یا عجبا یستأذن الامین علیهم و یهجم الخؤون، قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یکو استئذان، که شعرش مفصل هست. این نکته اول که البته باز هم تأکید میکنم این روایت در کتاب های شیعه نیست، بله از همین قضیه ایشون
جبرئیل امین اجازه میگیره
ولی اونها بدون اجازه وارد شدن. خب این نکته اول باز هم تأکید میکنم روایت در منابع شیعه نیست، در منابع شیعه هم هست، ما از منابع اهل سنت داریم روایت رو میخوانیم.
حجت تموم بشه
بله باکه. از کتابهای اهل سنت است، هر چی میگیم همه نتیجه روایتی است که در کتابهای اهل سنت اومده. نکته دوم، طبق این روایت حرمت رسول خدا رعایت نشده. خب حفظ حرمت رسول خدا، حفظ حرمت پیغمبر خدا، اشرف مخلوقات خدا و حفظ حرمت خانه اون حضرت بر همه واجب هست. هیچ کس اجازه ندارد بدون اجازه وارد خانه پیغمبر بشه. آیه قرآن کریم صراحتاً می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، احزاب 53. ای مؤمنان شما بدون اجازه رسول خدا وارد خانه اون حضرت نشید. لا تدخلوا بیوت النبی، بدون وارد خانه پیغمبر نشوید مگر اینکه به شما اجازه داده بشه. اما این روایت ثابت میکنه که اونها بدون اجازه وارد شدن و خود ابوبکر تصریح میکنه که ای کاش به زور وارد خانه حضرت زهرا نشده بودم. خب شکی نیست که خانه حضرت زهرا یکی از خانه های پیغمبره. روایت در منابع اهل سنت حتی در این باره داریم که در ذیل آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له، اینجا وقتی رسول خدا این آیه رو خوندن عده‌ای سوال کردن منظور از این خانه کیه، رسول خدا فرمود خانه پیغمبرانه. و جالبه که ابوبکر در همون مجلس بلند شد اشاره کرد به خانه حضرت زهرا و حضرت علی، ای رسول خدا این خانه هم جزء خانه پیغمبران هست یا نیست؟ رسول خدا فرمود ای نعم من افاضلها، بله خانه حضرت زهرا از برترین خانه پیغمبرانه. یعنی ابوبکر از یک طرف میدانه آیه قرآن هست که بدون اجازه وارد شدن به خانه پیغمبر حرام هست،
جالب خودش هم این سوالو کرد،
بله
خودش،
و از اون طرف هم میدانه که خانه حضرت زهرا خانه یکی از خانه های پیغمبران و یکی از برترین های هاست، خودش سوال کرده از پیغمبر. با اینکه این دو قضیه رو میدونه باز هم به زور وارد خانه حضرت زهرا میشه و احترام حضرت زهرا رو بر حال رعایت نمیکنه. نکته سومی که ثابت میکنه این روایت در حقیقت یادآور ظلم هایی است که به پیغمبر روا داشتن همین افراد. خب در قضیه رضیت الخمیس همین مهاجمان به خانه حضرت زهرا بودند که حرمت خانه رسول خدا رو رعایت نکردند و در همین خانه، شاید در همین خانه، خانه حضرت علی بوده که اونها به حضرت رسول تهمت هذیان زدن و پیغمبر رو گفتن ان الرجل لا یهجر، این هذیان میگوید نعوذ بالله. و همچنین در قضیه بازگشت از تبوک همین مهاجمان بودن، همین افراد بودن که به هر حال قصد داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو ترور کنن. همین افرادی که اینجا به خانه حضرت زهرا حمله کرده همون افراد، طبق روایتی که خود اهل سنت نقل کردن، اصلا ما از کتاب های شیعه هم نمیخوانیم، خود ابن حزم اندلسی از برترین علمای تاریخ اهل سنت هست، ایشون صراحتا نام میبره که ابوبکر و عمر و عثمان و نمیدونم ابو عبیده جراح و سعد ابن ابی وقاص همین مهاجمانی به خانه حضرت زهرا همین هایی بودن که رسول خدا رو میخواستن ترور کنن،
میخواستن رسول خدا.
بله المحلا جلد 11 صفحه 224. خب اونها در اونجا بر حال توفیق پیدا نکردن همین مهاجمان، اما به تلافی عدم توفیق در اون روز این بار به خانه دختر حضرت رسول و برای نیل به همون هدف، هدفش اونجا چی بود؟ هدفشون بود که رسول خدا رو از بین ببرن، فوراً به خلافت برسن. اونجا نتونستن و اینجا برای رسیدن به همون
رسول
هدف
خدا رحلت کرده،
باید تنها مانع رو که حضرت زهرا و علی
در واقع پارتن رسول خداست و
بله بردارن
و که خود رسول خدا زنده است.
بله
بخوان اون رو.
بله متاسفانه اونجا نتونستن رسول خدا رو به شهادت برسونن، اینجا تنها یادگار رسول خدا و تنها مخالف حکومت خود رو به حال از بین بردن.
یک چیزی که از حالا من کلام شما رو قطع میکنم، توی تاریخ اسلام همیشه مطرح شده، تو صدر اسلام و قبل از اسلام، یکی از خصوصیاتی که در جاهلیت بود همین بود. میگفتن اینا اگر نسبت به کسی کینه ای داشتن و اگه به او دست پیدا نمیکردن و عرضم به حضورتون اون رو از دست میدادن، بالاخره میرفتن کسی رو که خیلی دوست داشت.
بله
از روی انتقام و پاره تنه حضرت پیامبر است و او رو به خاطر انتقام از پیامبر اکرم به شهادت میرسونن.
این سه نکته ای که اینجا خدمتون عرض کردیم. نکته چهارم، هجوم به خانه وحی به دستور مستقیم خود ابوبکر بوده. ابوبکر دستور داده و بقیه اجرا کرده اند و اگر کسی دیگه دستور داده بود یا ابوبکر اینجا بیگناه بود، معنا نداشت که ابوبکر به خاطر کاری که دیگران کرده اند به حال احساس پشیمانی کنه و این حرف ها رو بزنه. نکته پنجم این هست که پشیمانی ابوبکر ثابت میکنه که حمله و هجوم به خانه وحی و حتی حرمت خانه رسول خدا و خانه دختر رسول خدا از بزرگترین گناهان عمر ابوبکر بوده. اونچنان که او رو همانند یک آتشی که در درون داره میسوزونده و در آخرین لحظات عمر خودش
به زبان جاری
میکنه، فودت تو انی لم اکن کشفت و بیت فاطمه و این کان قد اغلقه علی الحرب. و از اونجایی که این گناه بسیار گناهی بزرگی بوده، حتی ابوبکر بر حال تلاش نمی کنه که به نوعی توبه کنه و این گناه رو از پرونده خودش پاک کنه. خودش هم می دانه که این گناه بسیار گناه نابخشودنی و غیر قابل جبران هست.
حالا این دو سال حداقل دو سال گذشته از اون ماجرا.
بله.
از ماجرا شهادت زهرا و اون قضیه احراق بیت. حداقل دو سال گذشته و این همین نکته که شما میگید، دو سال گذشته الان این دو سال نتونسته توبه کنه، تو این آخرین لحظه
پشیمان
شده دیگه،
پشیمان شده
و خودش هم میدونه که راه توبه ای نیست
و اون کسی که به خانش هجوم آورده و اون کسی که مظلوم واقع شده الان زنده نیست که بخواد از او به حال رضایت بگیره.
در زمان حیاتش هم که اشاره فرمودید رفتن و حضرت زهرا
اجازه نداد. بله. خب نکته ششمی که این روایت ثابت میکنه، کسانی که در خانه حضرت زهرا جمع شده بودن قصد جنگ نداشتن. خب ابوبکر صراحتا میگه و این کانو قد اغلقوا علی الحرب، اگرچه اونها برای جنگ بسته بودن، یعنی اونها قصد جنگ نداشتن، حتی اگر برای جنگ هم بسته بودن ای کاش من حمله نمی کردم. و این ثابت میکنه که اونهایی که در خانه حضرت زهرا جمع شده بودن قصد جنگ نداشتن. حالا فرض میگیریم قصد جنگ داشتن، علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا قصد جنگ با ابوبکر رو داشتن، آیا اینها اجازه داشتن که به زور وارد خانه حضرت زهرا بشن در حالی که درب خانه بسته است؟
کسایی که آیه تطهیر آمدن و نازل شده هیچ وقت خطا نمی کنه.
جالبه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواست مکه رو فتح کنه صراحتا این رو اعلام کرد که هر کس وارد خانه خودش بشه، فمن دخل داره فهو آمن، هر کس وارد خانه خودش بشه در خانه خودش رو ببنده، کسی حق تعرض به خانه او رو نداره.
لو اونجا کی هست؟
ولو مشرک هستن.
همه مشرک.
بعد میگه و من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، هر کس وارد خانه ابو سفیان هم بشه در امنیت و امان هست.
حالا اونجا بله. کی هست؟ اونجا کی؟
متاسفانه این روایتی که در منابع اهل سنت هست، تاکید میکنم در منابع اهل سنت هست، ثابت میکنه که مهاجمان حتی به اندازه مشرکان قریش، حتی به اندازه ابو سفیان سرسخت ترین دشمن رسول خدا هم احترام برای حضرت زهرا قائل نشدن و خانه ای رو که درش بسته بود به زور حد که حرمت کردن، به زور وارد شدن و مردان نامحرم رو وارد حریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردن. نکته هفتم، این هم نکته جالبیه که مهاجمان حتی قوانین جنگی رو هم رعایت نکردن. از این نکته که میگه و این کان و قد اغلقوا علی الحرب، از همین نکته استفاده میشه. اگرچه اونها برای جنگ بسته بودن، ای کاش من این کار رو نکرده بودم. خب در جنگ چه اتفاقاتی میفته؟ در جنگ ممکنه خانه آتیش بگیره، ممکنه مثلا زمینی آتیش بگیره، بچه‌ای کشته بشه، زنی کشته بشه. به هر حال در هر جنگی ممکنه هر اتفاقی بیفته. بدترین اتفاقات ممکنه بیفته. اما ابوبکر میگه ای کاش حتی اگر برای جنگ هم بسته بودن من حمله نکرده بودم. و این نشانگر این هست که اتفاقات بسیار بسیار بدتر از جنگ افتاده. هر اتفاقی که شما تصور کنید در جنگ میفته، ابوبکر میگه این از او بدتر بوده. و ابوبکر آرزو میکرد که ای کاش اون اتفاقاتی که در جنگ میفته میافتاد، اما من به خانه حضرت زهرا حمله نمیکردم. خب جنگ قوانینی داره، هم اون زمان قانون داشته هم این زمان قانون داشته. کسی که حمله میکنه پیروز میشه، خانه ها رو معمولا آتیش نمیزنه، زن و بچه رو کتک نمیزنه، فقط به اونهایی که اسلحه دارن و در حال جنگ هستن و حمله میکنه. و این روایتی که ابوبکر در منابع اهل سنت نقل شده ثابت میکنه که حتی قوانین جنگی هم در این قضیه رعایت نشده. درب خانه رو آتیش زدن، خانم خانه رو به شهادت رسوندن، خانومی که هیچ دفاعی نمیتونست از خودش بکنه، چند نفره مغیره و به هر حال خالد ابن ولید و قنفذ و عمر اینا همه با هم دیگه ریختن رو سر یک زن بی دفاع و اون رو کتک زدن. حتی قوانین جنگی هم در این قضیه رعایت نشده. نکته هشتم که دیگه به هر حال نکته آخری باشه، خیلی فرصت گذشت، اگه فرصت شد باز نکات دیگه رو هم خدمتتون خواهم گفت، این هست که خب محبت به خاندان رسول خدا مزد رسالت هست. طبق آیه قرآن کریم قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربه.
و اجر باید داد.
بله، و اجر باید داد. اما این روایت ثابت میکنه، این اعتراف ابوبکر ثابت میکنه که مهاجمان به خانه وحی این اجر و مزد رو پرداخت نکردن. نه تنها پرداخت نکردن که خلاف صریح آیه قرآن کریم رو به هر حال عمل کردن. حتی اگر در قرآن کریم آیه‌ای میامد بر خلاف این و حتی رسول خدا خلاف این رو هم به مردم توصیه میکردن، اینها بیش از این نمیتونستن انجام بدن کارهایی که در این هجوم.
بله، خدای نکرده رسول خدا برعکس این
دستور میداد،
خداوند این دستور در قرآن نبود،
بله،
نه دیگه بیشتر از این
نمیتونستن انجام بدن.
در حد نهایت
اومدن، اصلا قابل تصور نیست. و اعتراف ابوبکر هم همین رو ثابت میکنه. اتفاقاتی در این قضیه افتاده که در جنگ ها هم این قضایا اتفاق نمیفته و بسیار بدتر از اون بوده که و این کانون قد اغلقو علی الحرب رو. البته نکته نهم هم بسیار نکته مهمی هست، اگر فرصت هست من نکته نهم رو هم خدمتتون.
تلفنی بیننده محترم، هرچند که سوالای خودمون هنوز باقی مونده، این تلفن رو وصل کنیم به استودیو تا ان شاء الله بعد از اون از محضرش استفاده کنیم. شبکه جهانی برات بفرمایید. پس عذر میخوام، ظاهرا قطع شد تماس. حالا اگر دوباره تماس گرفتن ما ان شاء الله
خدمتشون هست.
خب نکات دیگر باقی مونده، سوال
این نکته هم بسیار نکته مهمه، اینم خدمتتون عرضم بعد خدمت شما هستم سوالات بعدی رو. نکته نهمی که این قضیه این روایت ثابت میکنه این هست که اجماعی که علمای اهل سنت بر خلافت ابوبکر استناد میکنن یک قضیه افسانه‌ای هست و این دموکراسی که اینها این همه ازش داد میزنن واقعیت نداره. خب از دیدگاه اهل سنت امامت و خلافت بعد از رسول خدا یک مقام عرفی و عادیه، نه یک مقام و منصب الهی. یعنی نه آیه از قرآن کریم و نه روایتی از رسول خدا درباره امامت وارد نشده، نه خدا گفته امام بعد از رسول خدا کی باشه و نه پیغمبرش گفته. تنها دلیل اینها بر خلافت ابوبکر و مشروعیت خلافت ابوبکر اجماع صحابه بر خلافت ابوبکر است و این روایت ثابت میکنه که هیچ اجماعی در کار نبوده.
چگونه میشه اجماع بله. باشه و در اینجا ادعی باشن و
بله.
ولو اینکه برای جنگ جمع
بله.
شده باشن.
بله.
آقا وقت میگه ولو که بله. جنگ جمع شده باشن.
خب اجماعی
ادعی
که
ادعی باید اینجا بله. باشه در مقابل اونها ایستاده بله. باشن.
اجماعی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پرچمدار رسول خدا و اولین مسلمان در اون نباشه. اجماعی که صدیقه طاهره سیده زنان اهل بهشت نه تنها در اون نباشه بلکه مخالفش باشه و به شدت علیه او مبارزه کنه و جانش رو در برابر این اجماع بده، خب چه اجماعی هست؟ خود علمای اهل سنت و همین ابن حزم اندلوسی صراحتا میگوید که و لعنت الله علی کل اجماع یخرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرته من الصحابه. لعنت خدا بر هر اجماعی که علی ابن ابی طالب و اصحابی که در اطراف او هستند، در محضر او هستند، در اون اجماع نباشد. و این روایت ثابت میکند که این اجماع چنین اجماعی بوده. علی ابن ابی طالب، حسنین، حضرت زهرا، حداقل این چهار نفر با این اجماع مخالف بوده و دموکراسی که اینها این هم ازش داد میزنن واقعیت نداره. در خدمت شما هستیم.
از شما بیننده محترم که تماس گرفتن، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت از آقای یزدانی، عزتون با فاطمه زهرا.
سلام علیکم و رحمت الله.
می‌خواستم مطلبی رو عرض کنم خدمتتون. من دیشب شبکه نفاق ظلمت رو نگاه می‌کردم، برنامه زنده داشتن.
بله.
همین حدیث رو که حاج آقا الان قرائت فرمودن، ایشون البته هیچ سند مدرکی رو ارائه نمی‌دادن، فقط شفاهن صحبت می‌کردن به عنوان کارشناس علوم اسلامی.
بله.
در کمال نفاق می‌گفتن که ابوبکر رفتن از حضرت فاطمه رضایت گرفتن راجع به فدک و راجع به این جریانی که اتفاق افتاده بود. و این قضیه ای که تو کتابای خودشون و حاج آقا فرمودن که حضرت فاطمه تا پایان عمرشون قهر کردن با اینا صحبت نکردن، میگفت که راجع به پدرش دیگه صحبت نکرد. نمیدونم واقعا اینا مثل کپکی که سرشون بیاری زیر بست فکر میکنه، آیا هیچ کس این کتابهاشون رو نمیخونن واقعا؟ در کمال واقعیت میگفت ابوبکر رفتن و صحبت کردن، حضرت فاطمه متوجه شدن که اشتباه کردن، دیگه راجع به پدرش صحبت نکردن.
صحیح بخاری دیگه روایت خوندیم، این همه روایت که به صورت مطلق میگوین که از حضرت زهرا ناراضی بود از دست ابوبکر. حتی به فرض میگیریم درباره حتی روایت صراحتا داره لم تزل مهاجرته و حتی توفیت، روایت خوندیم، تا زنده بود از دست ابوبکر راضی نشد و ناراحت بود. روایت در صحیح بخاری
دیدیم که صحبت هم نکرده باشه.
حالا فرض رو بر این بگیریم درباره فدک باشه، همین هم همه مطالب رو ما رو ثابت میکنه. رسول خدا مطلق رضایت مطلق حضرت زهرا رو، رضایت خودش و خشم حضرت زهرا رو خشم خدا میدونه و همین کفایت میکنه برای ما.
شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی میکنید؟
قشنی هستم، زاهدم.
از
زاهدم.
بله، در خدمت شما هستیم.
شما میگین که ببخشید، شما میگین که حضرت ابوبکر رضی الله عنه قشبی حضرت زهرا فاطمه زهرا از دستشون، درسته؟
متوجه نشدیم، دوباره میفرمایید؟
گفتی که حضرت فاطمه زهرا از دست ابوبکر قشبی شده بود.
بله بله.
از دست ابوبکر و عمر، درسته؟
بله بله.
خب چجوری شد که حضرت علی علیه السلام دخترش به حضرت عمر داد؟
من واقعا عذر میخوام از برخی از بینندگان محترمی که واقعا نمیدونم دنبال چی هستن که
بله.
سوالی رو که چندین بار جواب داده بله. شده باز هم میپرسید. بله. این سوال چندین بار پاسخ داده شده از همین برنامه. شما اگر پیگیر برنامه بودید بله. که این سوال پاسخ داده، اگر نبودید که انشالله جناب آقای یزدانی دوباره این سوال رو پاسخ
نه پاسخ درستی من نشنیدین از شما.
خب چشم، ما انشاءالله این پاسخ رو خدمت شما، ولی اینکه وقت محدوده، برای چندین بار جناب آقای یزدانی ارائه خواهند داد، طریق گیرندتون بشنوید. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. بله. خب تماس ها فعلا ظاهرا قطع شد، تماسی داشتن. خب حالا شما اگر مایل هستید همین توضیح رو برای چندمین بار به صورت مختصر بیان کنید، من یک نکته خاصی رو الان میخوام از شما بپرسم بعد از این سوال.
در خدمت شما هستم. این چندین بار آقای ابوالقاسمی اصلا یک برنامه زنده مخصوص این قضیه داشتن و اونجا ثابت شد که کسی که با عمر ازدواج کرده دختر حضرت علی نیست و دختر ابوبکر هست، که خود علمای اهل سنت گفتن که یکی از خواهران عایشه به نام ام کلثوم، همون که در بعد از ابوبکر به دنیا آمده بود، عمر با او ازدواج کرده، نه با ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب. که من باز این روایت رو از کتاب تهذیب الاسماء واللغات مال آقای نووی، ابو زکریا محی الدین نووی، بزرگترین عالم شافعی، میخونم در جلد دوم صفحه 630 شماره 1224. ایشون صراحتا این میگه و ام کلثوم هاذه تزوجها عمر ابن خطاب. این ام کلثوم، همون ام کلثوم خواهر عایشه، همون کسی که با عمر ابن خطاب ازدواج کرده. این یک مطلب. اصلا بر فرض رو بر این میگیریم که به هر حال ام کلثوم دختر حضرت زهرا و ناموس رسول خدا با عمر ازدواج کرده. اصلا ما خیلی دوست داریم روایت واقعی باشه و اتفاق افتاده باشه، و حداقل چیزی که این روایت ثابت میکنه این هست که خلیفه دوم در هنگام خواستگاری و قبل از ازدواج با دختر رسول خدا و قبل از محرم شدن با این ناموس رسول خدا به اون اهانت کرده، دست درازی کرده. و خودتون میدونید که هر کس به ناموس رسول خدا دست درازی کنه حکمش چی هست. من یکی دو تا روایت از اینها رو براتون میخونم که ابن حجر عسقلانی و ده ها نفر از علمای اهل سنت این روایت رو نقل کردن که وقتی خواستگاری کرد حضرت علی اجازه نمیداد، میگفت نه کوچیک هست، سنش کم هست. اصرار وقتی کرد حضرت علی فرمود که من دختر رو به همراه یک پارچه خدمتت میفرستم، اگر خوشت آمد همسر تو باشه. بعد میگه وقتی حضرت ام کلثوم پیش عمر رفت، میگه فکشف عن ساقها، عمر نعوذ بالله دامان ام کلثوم رو بالا زد و به ساق ام کلثوم نگاه کرد. در روایت
اولین توهینی که در این هست به خود
عمر توهین هست. این ازدواج توهین است به عمر. یک دختری که 7 سال حد اکثر بیشتر نداشته یا 8 سال، هنوز به سن بلوغ نرسیده، رفته که پیشش ببینه این لباس رو ببینه و ببینه که خوشش میاد یا نمیاد. خلیفه رسول خدا، کسی که جانشین رسول خدا خودش رو میدونه، به این دختر خرسال دامنش رو بالا میزنه و نعوذ بالله برحال دستش رو برحال
به تن
اون دختر میزنه. روایتی دیگه داره که بغلش میکنه و حتی میبوسه. خود علمای اهل سنت اینها رو نقل کردن. کاش این در کتابهای شیعه همچین روایتی وجود نداره و علمای شیعه صراحتن علیه این موضعی گرفتن که متاسفانه اینها میگن حتی ام کلثوم رو بغل گرفت. و این جمله رو من براتون بخونم از کتابهای اهل سنت که ووضع یده علی ساقها فکشفها، دستش رو روی پای ام کلثوم گذاشت و اون رو به هر حال برهنه کرد. و در روایت این در مصنف عبدالرزاق از برحال استاد بخاری هست نقل شده، در المنتظم نقل شده، تذکرة الحمدونیه نقل شده و حتی شافعی برحال ذهبی شافعی همین مطلب رو نقل کرده. و جالب هست که خطیب بغدادی نقل میکنه که وقتی ام کلثوم پیش امیرالمومنین آمد، امیرالمومنین ازش سوال کرد که عمر چی گفت. گفت که دعانی و قبلنی فلما قمت اخذ بساقی، منو پیش خودش خواست، منو بغل کرد، صورتم رو بوسید، وقتی میخواستم بلند شدم پای منو گرفت. خب مردم، جوانان اهل سنت، اونایی که غیرت دارید، یک کسی که خودش رو خلیفه رسول خدا میدونه، آیا سزاوار هست که به ناموس رسول خدا، اون هم یک دختر خردسالی، این چنین عملی رو انجام بده؟ اگر همچین عملی با یک حاکم یک منطقه، حالا نمیگیم خلیفه، حاکم یک منطقه با ناموس شما این کار رو انجام بدهش، نظر شما درباره او چی خواهد بود؟ جالبه که خود علمای اهل سنت صداشون در اومده. ابن جوزی حنبلی صراحتن اینجا صداش در میاد و فریاد میزنه که حتی اگر این کنیز هم بود جایز نبود این کار رو انجام بده. میگه حالا این عین متنشو بخونم. میگه ذکری ذکر جدی فی کتاب منتظم، سبت ابن جوزی، ذکر جدی فی کتاب منتظم ان علیا بعثها لینظرها و ان عمر کشف ساقها و لمسها بیده. میگه امیرالمومنین دخترش رو فرستاد تا عمر ببینه، اما عمر پای اون بر حال به پای اون حضرت دست زد و کشف ساق کرد. هذا قبیح والله، به خدا این کاری که عمر کرده قبیح زشته. لو کانت امتن لما فعل بها هذا، اگر کنیز هم بود به هر حال حق نداشت این کار را انجام بده. کنیز هم باشه، کنیز نامحرم، کسی حق نداره دست بزنه، چه برسه که این دختر دختر حضرت زهرا و ناموس رسول خدا باشه. خب خلاصه جواب این در کتاب تذکرة الخواص صفحه 288 و 289. خب ما میگیم اگر برادران عزیز اهل سنت اینقدر اصرار نکنید روی این ازدواج، اگر این ازدواج ثابت بشه به هر حال خیلی مطالب دیگه ثابت میشه و ما اصلا نمیتونیم اینها رو به زبان بیاریم. یک اگر کسی با ناموس شما این کارو کرده بود چی میگفتید؟ و ما یقین داریم که همه این روایات دروغ هست،
اصل ازدواج هم دروغه و این افسانه هایی هم که اینها نقل کردن هیچ کدومی از اینها صحت نداره. امیرالمومنین بسیار با غیرت تر از این هست که دختر خودش رو پیش همچین آدمی بفرسته. و
اگر از اون زاویه دیگری بخوایم نگاه کنیم، آیا خلیفه پیامبر یه همچین کاری بکنه، آیا باز هم صلاحیت داره که خلیفه پیامبر باشه یا نه؟ این باید یک سوالیه که باید پاسخ داده بشه.
البته خب جواب بسیار زیادی داره، ما یک مقاله بسیار مفصلی در سایتمون داریم، آقای دوست عزیزمون آقای ابوالقاسمی هم همه مطالب رو گفتن. و در حال
متشکرم از پاسخی که دادید. ظاهرا تلفن هست، ما بازم باز مجبوریم به تلفن بینندگان بالاخره احترام بگذاریم، برادران عزیز که تماس میگیرن. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. خودتون معرفی کردید، تماس گرفتید.
آقای دکتر حشمت الله قنبری توی برنامه شبکه 5
بله
فرمودن که، یعنی شبکه خبر، که با 10 مورد ثابت کردن که اصلا امیرالمومنین علیه السلام فقط 3 فرزند داشتن، ام کلثوم اصلا وجود نداشته، و اگر هم که عمر ازدواج کرده مثلا با فامیلای دور حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. و یکی هم میخواستم ببینم اون آقایونی که ما رو قبول ندارن به عنوان تشیع و ما رو مشرک میدونن، آیا آقای امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، میخوام ببینم، یعنی فقط میان که ماها رو به قتل برسونن، 200 میلیون شیعه رو سر تا سر این عالم رو که الان 3 گرفته، الان اگر واقعا کسی چشم بصیرت داشته باشه، دیده حقیقت بین داشته باشه، از همین اتفاقاتی که الان داره میفته میتونن درس بگیرن. الان چند تا حکومت سنی ما داریم، یکی آل سعود، یکی آل خلیفه، نمیدونم، و سر تا سر کشورهای عربی، اینا همه خاموش نشستن در مقابل این همه جرم و جنایت. اینجا یعنی نمیتونن اهل سنت تشخیص ببن که فقط اگر تشیع حقه الان در مقابل اینها ایستاده، بقیه همه خاموشن و دستشون تو دست امریکا و انگلیسه.
خیلی ممنون.
اگر تا الان هم تاریخ رو نخوندن، همینا رو نگاه کنن و تشخیص بدن.
متشکرم از نظری که دادید و مطلبی که بهش اشاره فرمودید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم آدم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خودتون رو معرفی فرمایید.
جلالی هستم از بم.
جلالی از
بم.
بم، در خدمت شما هستم.
از الان دو تا سوال داشتم خدمت حاج آقا.
در خدمت شما هستم.
این سوال من در مورد قبر از فاطمه صلی الله بود. بعد مثل این گفتن ادهی می از پیروان سقیفه میگن که در زمان قدیم به قبر اهمیت نمیدادن. این چقدر سهل داره در مورد صحبت کنه برامون. یکم در زمانی پیامبر در شهر ابی طالب بود، معاصر بودن ابو بکر و عمر کجا بودن، اینا به چه کارهای مشغول بودن اون زمان؟ خواست بینه کجایم یه صحبت هم دارم در مورد طرفداران آقایان اهل سنت. اینجوری بگم
سریع اگر بفرمایید.
این هم میگن که تعداد ما بیشتره، میخوام میگن اگر تعداد چون ملاک جمعیت بگذارن، اهل مسیح مسیحی ها بیشتر از اونا هستن. یه مسئله. مثلا دوم، کفار زمانی دستین گرفتن پیامبر رو به قتل برسونن، لاقل تا صبح صبر کردن به خاطر زن بچه پیامبر، احترام اونا رو داشتن. ولی این پیروان سقیفه به همین قدر هم این کار هم انجام ندادن، حتی به زن و بچه هم رحم نکردن که اینا از اونا بدتر میشن.
بله خیلی متشکرم.
از یه صحبه دیگه هم هست در مورد این که میگن چرا اگر عمر و ابوبکر و عمر آدمای بدی بودن، اینا چرا پیامبر خودش با اینا برخورد نکرد؟ خب میخوام بگیم واقعا پیامبر مأمور به ظاهر بوده، ولی وقتی زمانی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بیاد، اونشان دیگه ظاهر نیست، بادکار به باطن هم داره، منم باید در نظر داشته باشم. ممنونتون.
خیلی متشکرم از دکتر. سوالی که مطرح فرمودید، این که فرمودید قبر واقعا مثلا در توجه شده اهمیت نداره، قبر جناب حمزه من همیشه محلی بود که پیامبر اونجا میرفته، و قبر حضرت خدیجه در مکه که پیامبر وقت وارد مکه 3 در من سر قبر حضرت خدیجه بود، و مفصلش از شما میشنن.
اون خواهر عزیزمون که تماس گرفتن و گفتن کارشناسی در یک شبکه تلویزیونی گفته اصلا دختر به نام ام کلثوم نبوده، بله این ما در همون مقالمون همون 10 دلیلی که
ایشون همینه
ایشون گفتن ما در محور اول همین نظر بنده و جناب آقای ابوالقاسم همین، هرچند که استاد ما حضرت آیت الله قزوینی قبول ندارن، ولی خب ما به این نتیجه رسیدیم بنده تمام روایات اهل سنت و ایشون تمام روایات شیعه رو بررسی کردن، هیچ روایت صحیح و سندی در منابع شیعه وجود نداره که حضرت زینب و ام کلثوم هر دوتا در یک روایت اومده باشن، یا ام کلثوم هست یا حضرت زینب هست، دوتا سندش هم صحیح باشه ما نداریم. به هر حال به این نتیجه رسیدیم علمای شیعه بسیار، سه نفر حداقل ما پیدا کردیم از علمای شیعه و سه نفر از علمای اهل سنت از قدما همین نظر رو داشتن. خب البته ما خیلی اصرار نمی کنیم، به هر حال ممکنه یک جواب به هر حال پیدا بشه به هر حال، ولی خب تا حالا به همین نتیجه رسیدیم. یکی از اقوال همینه که من فقط نظر رضی الدین حلی از علمای بزرگ شیعه در قرن هشتم براتون بخونم که کان الله علیه السلام 27 ذکرن و انسا الحسن والحسین و زینب الکبرى المکنا به ام کلثوم من فاطمه. میگه حضرت علی 27 فرزند داشتن که اینقدرش پسر بود اینقدرش دختر بود، میگه از حضرت زهرا فقط این سه نفر رو داشتن، حسن و حسین و زینب کبرى که کنیش ام کلثوم بود. ام کلثوم همون حضرت زینب هست.
دیدیم که به جناب بله. زینب
دیگه هر حال حضرت آیت الله مرعشی نجفی دیگه از بزرگترین نسب شناسان تاریخش است، ایشون هم صراحتا همین نظر رو داره و به هر حال همین قضیه رو دارن. اما سوال بعدی که کردن که در حال در شعب ابی طالب کجا بودن ابوبکر عمر، ما به هر حال روایتی پیدا نکردیم که ابوبکر به هر حال در شعب ابی طالب باشه. خب عمر که دیگه قضیهش مشخص، اصلا بعد از شعب ابی طالب اسلام آورده، در زمانی که پیغمبر در شعب ابی طالب محاصره بودن بنی هاشم اصلا عمر اسلام نیاورده بود، که این قضیه رو میتونن در البدایه و نهایه جلد 3 صفحه 103 در باب اسلام عمر ببینن که میگه اسلامه یعنی اسلام عمر قبل الحجره به نحو من 4 سنین، 4 سال قبل از هجرت به هر حال اسلام آورده، اصلا نبوده در شعب ابی طالب. روایت هم وجود نداره که ابوبکر در شعب ابی طالب بوده باشه.
این نمیتونه شاهدی بر این ادعا باشه که ابوبکر هم بعد از شعب ابی طالب اسلام آورده
نه باشه. قبل مسلمان بوده اما به هر حال اهمیت نداشته براش، هیچ کمکی هم ندارن خود سنی ها که کمکی کرده باشه در این مدتی که بر حال رسول خدا در اون مشقت بود، فرزن و فرزندش همه در مشقت بودن. روایتی نیست که ابوبکر مثلا یک روز غذایی برده باشه، مخفیانه کاری کرده باشه، کمکی کرده باشه بر حال نداریم. اما اون سوالی که کردن که بر حال اهمیت نداشته قبول این حرفا، اینا همه از این حرفایی که بر حال بی ارزش هست. روایات بله روایات خودشون صراحتن داره که حضرت زهرا سلام الله علیها صراحتن وصیت کرد که ابوبکر و عمر در تشییع جنازش نباشن، ابوبکر در تشییع جنازش نباشه. خود ابن قتیبه دینوری کتابی داره تأویل و مختلف الحدیث، دیگه به هر حال اون کتاب الامامه و سیاسه هم نیست بگید که به هر حال اشکال کنین، تأویل و مختلف الحدیث جلد اول صفحه 300 هست، میگه و اوصد ان تدفن لیلا لالا يحضرها، وصیت کرد که شبانه دفن بشه که ابوبکر حاضر نباشه. بله
قابل ذکر نیست اصلا این بله. سخنی که اینها گفته باشن قبر اهمیت نمیدن اصلا واقعا یک
چرا این همه قبرهایی که مشخص بوده بله. اونا رو اهمیت نمیدادن
این همه پیامبر بله. نماز خونده در سر قبر بله. مسلمان ها حاضر میشه.
عبدالرزاق صنعانی هم روایت دیگه نقل میکنه ان فاطمه بنت النبی صلی الله علیه و سلم دفنت باللیل قال فر بها على من ابي بكر ان يصلي عليها كان بينهما شيء. حضرت زهرا شبانه به خاک سپرده شد تا ابوبکر بر وی نماز نخونه. چرا ابوبکر نماز نخونه؟ بین ابوبکر و حضرت زهرا اختلافاتی بود. اما اینکه چه اختلافاتی بوده باز ایشون ذکر نمیکنه. باز در حال در کتاب عبدالرزاق صنعانی جلد سوم صفحه 521 این مطلب آمده، صراحتن ایشون میگه به خاطر اینکه میخواست ابوبکر نماز نخوانه و ابوبکر در تشییع جنازش حاضر نباشه به هر حال وصیت کرد که شبانه دفن میشه و قبرش مخفی بمونه.
بله
به هر حال در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از سید صدری که به خرج دادید و سوالا رو پاسخ دادید. ما چون آخر وقت است خیلی وقت ضیق هست.
بله.
سوالی من داشتم در خصوص اینکه وهابیا وقتی نمیتونن، بالاخره طبیعتا دکتر قامدی هم که خود از به سر ایدئولیستای همین وهابیا هست و جزء متخصصین و دکتر بهش میگن به خاطر این بحث مذهب وهابیتی که اتخاذ کرده. بحث در اینه که اشکالاتی به سند روایاتی که شما فرمودید وارد میکنن.
بله
روایات. من حالا قبل از کسیم چون واقعا وقت نیست فکر نکنم زیاد بتونیم به این بپردازیم.
در دقیقه باید فرصت بدن.
انشالله که اتاق فهم و فرصت بدن که خیلی ممنون میشیم. یه بحثی هست آقا واقعا برادران اهل سنت باید اینجا بیدار بشن.
بله.
و خودشون ببینن که وهابی ها واقعا حتی سنی هم نیستن.
بله.
چون که برادران اهل سنت و علما اینها 6 تا کتاب اصلی دارن و در اون 6 تا باز 2 تا کتاب اصلی دارن، صحیح مسلم و بخاری.
بله.
که به اونها اصلا هیچ خدشه اینه وارد نمیده، هیچ کنون از علما اهل سنت به اونها حدیث اونها خدشه وارد نکرده، ولی اهل وهابی هایی که خودشون رو از اهل سنت میدونن و ادعا میکنن که سنی هستن، دقیقا حتی به این 6 تا کتاب هم اهمیت ندارن. یعنی در واقع همون مبانی اهل سنت رو زیر پا گذاشتن.
بله.
اینا اصلا سنی هم نیستن.
بله.
حالا شما این رو توضیح بفرمایید که این اشکالاتی که وارد میشه به این روایات، آخه واقعا اشکالات وارد هست، چه پاسخی به این اشکالات وارد
بله. اشکالی که وهابی ها مثلا عبدالرحمن دمشقیه یکی از علمای حال حاضر وهابی هاست به این روایت وارد کرده، این هست که راوی این روایت علوان ابن داوود بجلی به هر حال ایشون موثق نیست، ضعیف هست و به هر حال منکر الحدیث هست. تنها کسی هم که در طول تاریخ ایشون رو گفته منکر الحدیث، اون که حرفش ارزش داره، گفتن که آقای بخاری گفته که این به هر حال آقای علوان ابن داوود منکر الحدیث هست، که آقای عقیلی نقل میکنه که آدم ابن داوود به من گفت که آقای بخاری گفت که آقای علوان ابن داوود منکر الحدیث هست. تنها اشکالی که به این روایت گرفتن همین هست. خب ما پاسخهای متعددی از این قضیه داریم. پاسخ اول این هست که ما سندهایی از همین روایت داریم که اصلا علوان ابن داوود در سند نیست، اصلا علوان ابن داوود در این سند نیست. مثلا آقای بلازوری متوفای 279 در کتاب انصاب الاشراف با این سند نقل میکنه حدثنی حفص ابن عمر سن و الهیثم ابن عدی ان یونس ابن یزید الایلی ان الزهری ان عبدالرحمن ابن عوف، آخر روایت. اصلا این سند با اون سندی که اونجا نقل کردیم کاملا مختلف هست. این یک سند. ابن عساکر دمشقی سلفی با این سند نقل میکنه حدثنی ابوالهیثم خالد ابن قاسم حدثنا لیث ابن سعد ان صالح ابن کیسان ان حمید ابن عبدالرحمن ابن عوف ان ابیه. خب در این روایت مستقیما لیث ابن سعد روایت رو از صالح ابن کیسان نقل میکنه، میتونم نقل کنه، یعنی سنشون به هم دیگه میخوره. اصلا نام از علوان ابن داوود در این سند نیست، اصلا نیست. اون اشکال از منتفیه برها حدثنا لیث ابن سعد ان صالح ابن کیسان
و در بله
باز میگم و کذا رواه خالد ابن قاسم المدائنی ان لیث و اسقط منه، صراحتا میگه که علوان در این سند اصلا نیست. و قد وقع علی عالیا من حدیث لیث و فیه ذکر علوان، میگه آقای خالد ابن قاسم هم همین روایت رو نقل کرده و علوان ابن داوود رو اصلا نیاورده. ابن عساکر دمشقی سلفی شافعی سلفی نیست، تاریخ مدینه دمشق جلد 30 صفحه 417. شمس الدین ذهبی هم صراحتن میگه رواه ها کذا و اطول من هازا ابن وهب ان لیث ابن سعد ان صالح ابن کیسان اخرجه کذلک ابن عائض. ابن عائض و آقای ابن وهب میگه با این سند نقل کرده از لیث ابن سعد از صالح ابن کیسان. علوان ابن داوود که اینا اشکال کرده اصلا در این سند نیست، هیچ نامی از علوان ابن داوود برده نشده. ابن قیم الجوزیه شاگرد ابن تیمیه همین روایت رو در کتاب عدت الصابرین یا عدت الصابرین اونجا نقل کرده و ذکر لیث ابن سعد ان صالح ابن کیسان ان حمید ابن عبدالرحمن ابن عوف ان ابیه ان ابابک، روایت مفصل نقل. البته اول روایت رو نقل میکنه، به بحث اعترافاتش که به شهادت از زهرا میشه دیگه اونها رو بر حال نقل نمیکنه، ولی مهم نیست. مهم همین است که روایت اولش تا اونجایی که نقل شده و این هم بحث های مهمی هست رو نقل کرده، که مثلا ابوبکر اعتراض میکنه به صحابه که شما اهل دنیا هستید، طرفدار دنیا هستید، تریدون دنیا و از این حرفا. پس این سندی که آقای ابن قیم جوزیه در کتاب عدت الصابرین جلد اول صفحه 179 نقل کرده باز در این علوان ابن داوود بجلی نیست، اصلا اشکال منتفیه. این جواب اول. جواب دوم، تعداد از علمای اهل سنت صراحتن روایت رو تصحیح کردن، از جمله سعید ابن منصور متوفای 227 از علمای اهل سنت، آقای برحال جلال الدین سیوطی در جامع الاحادیث و آقای متقی هندی در کنز الامال روایت رو از کتاب ایشون نقل میکنه و بعد صراحتا میگه ایشون روایت رو تحسین کرده و گفته حسن هست روایت، که ابو عبید فی کتاب الاموال میگه و قال انه حدیث تب کر صاد. صاد در اینجا خب اینا خلاصه میارن، منظور از صاد سعید ابن منصور هست که میگه قال انه حدیث حسنون، میگه سعید ابن منصور روایت رو نقل کرده و گفته حدیث حسن هست الا انه لیس فیه شیء عن النبی. این یک قضیه که دوستان میتونن در کتاب کنز الامال متقی هندی جلد 5 صفحه 252 و جامع الاحادیث آقای سیوطی جلد 13 صفحه 101 و جاهای دیگه این مطلب رو ببینن. خب سعید ابن منصور هم از علمای بزرگ اهل سنت هست. ضیاءالدین مقدسی همین روایت رو در کتاب الاحادیث المختاره خودش آورده. کتاب الاحادیث المختاره از اون جمله کتاب‌هایی است که خود نویسنده کتاب گفته همه روایاتی که در اون نقل کردن سندش صحیح هست. اگر هم روایتی سندش صحیح نباشه، حسن باشه، گفتم و دلیلش رو هم گفتم. ایشون روایت رو وقتی نقل میکنه میگه قلت و هازا حدیثون حسنون عن ابی بکر الا انه لیس فیه شیء من قول النبی و قد روى البخاری فی کتابه غیر شیء من کلام الصحابه. میگه این روایت سندش صحیحه ولی حرفی از پیغمبر در این روایت نیست. اشکالی نداره، آقای بخاری هم روایاتی نقل کرده که فقط کلام صحابه است. به هر حال سندش ایشون صراحتا میگه صحیحه. الاحادیث المختاره جلد اول صفحه 90. جالبه که ایشون در همون مقدمه کتاب خودش صراحتا میگه هر روایتی من در این کتاب بیارم سندش صحیحه، اما بعد فهذه الاحادیث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم الا انني ربما ذكرت بعض ما اورده البخاري معلقا وربما ذكرنا احاديث باسانيد جيد لها علتون فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك. میگه من در این کتاب الاحادیث المختره روایات رو آوردم که بخاری و مسلم نیاوردن، ولی سندش دیگه قطعا این همون این بخاری و مسلم هست ولی اونها نقل نکردن. میگه بعضا روایاتی رو که آقای بخاری به صورت معلق آورده اونها رو ذکر کردم. میگه بعضا هم روایاتی رو نقل کردم که سندش جید هست، یعنی یک مرحله خوب هست اما به حد صحیح نمیرسه، حسن هست اما گفتم که دلیلش چی هست که این جید هست و صحیح نیست. یعنی هر روایتی نقل کردم سندش صحیحه جز اونهایی که جید هست و دلیلش رو هم گفتم. در مقدمه کتابشون رو میگه
که اگه اون دلیل رو باز مناقشه ایجاد بشه مشکل نداره.
بله. پس دو نفر از علمای اهل سنت این روایت رو تصحیح کردن. پاسخ سوم ما این هست که آقای برحال علوان ابن داوود بجلی که اینها بهش اشکال میگیرن، این آقای برحال ابن حبان بستی شافعی نامش رو در کتاب ثقات خودش آورده. جواب چهارم هم این هست که آقای بخاری در کجا این مطلب رو گفته که آقای علوان ابن داود منکر الحدیث هست. ما که کتاب های ایشون رو همه رو گشتیم، تاریخ کبیرش، تاریخ صغیرش، تاریخ اوسطش، این کتاب هایی که برحال در علم رجالشون آورده اصلا نام از علوان ابن داود در هیچ کدوم از سه تا کتابش نیست. کی این مطلب رو نقل کرده؟ آقای عقیلی نقل کرده گفته قال البخاری علوان ابن داوود و یقال ابن صالح منکر الحدیث. کی این قضیه رو نقل کرده؟ آقای آدم ابن موسی نقل کرده. آدم ابن موسی کیه؟ مهمل هست. در هیچ کتابی از کتابهای اهل سنت، از کتابهای رجالی، آقای آدم ابن موسی ترجمه نشده که بگیم آقای بخاری این حرف رو گفته یا نگفته. پس اصلا استناد این که آقای بخاری آقای علوان ابن داود رو تضعیف کرده باشه و گفته باشه منکر الحدیث برای ما ثابت نیست و این قضیه صحت نداره.
البته جواب‌ها زیاد هست و اجازه ما
در سایت ما البته تفصیلش رو دوستان میتونن ببینن و ان شاءالله
در سایت کتاب هم در خدمت ولی است. خیلی متشکرم. ما متأسفانه دیگه وقتمون بیشتر از اون حدی که باز در اختیار ما بود اتاف فرمان هم در اختیار ما بازشن تشکر میکنی از اتاف فرمان که همکاری رو با ما داشتن. از شما تشکر میکنم و دارم در هفته آینده بتونیم شما رو زیارت کنیم. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که تا این لحظه بیننده بنده خودتون بودی تشکر میکنم. وقت نیست، تا هفته دیگه التماس دعا و خدا نگهدار.